اینه که من این ظلم و جنایت هایی رو که این مستکبرین و یهود انجام میدن یا اینه که میپسندم
تاییدشون میکنم
خب شریک در جرم اون،
بله،
یا نمیپسندم خب اعلام کنم که نمیپسندم. چطوری باید اعلام نفرینشون کنم؟ بگم مرگ بر آمریکا، مرگ بر مستکبرین، مرگ بر ظالمین. انشاءالله امیدواریم که نفرین در دعاهای ما کم باشد، اما در جای خودشم حتما باید نفرین و دعا بر علیه مستکبرین و ستمکاران باشد. انشاءالله.
خیلی متشکرم جناب استاد فقیهی عزیز و گرانقدر که شاید به جنبه کمتر پرداخته شده دعا اشاره فرمودید. خدا به شما خیر بده. برنامه مشق راه از رادیو معارف همچنان ادامه داره. تا ثانیه‌های دیگه برمیگردیم و میپردازیم به تعدادی از سوالاتی که شما با برنامه خودتون در میون گذاشتید.
انسان در این دنیا یه راهی رو بخواد یا نخواد طی میکنه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این راهه.
شنونده توصیه های اخلاقی عرفانی استاد سید احمد فقیهی هستیم.
منتها این راه نیاز به راهنما دارد و همچنین نیاز به یک مشقی دارد که بشد مشق راه زندگی سعادتمندانه انسان.
در برنامه مشق راه
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولك عملا یبنی
یجبر ذلك
عسرة اما.
برنامه مشق راه رو از رادیو معارف میشنوید و یک بار دیگه راه‌های ارتباطی با این برنامه رو خدمت شما بزرگواران یادآوری میکنم. شماره های تلفن 329 10551 و 329 10552 با پیش شماره 025 برای تلفن زدن و 3553 هم برای ارسال پیامک در اختیار شماست. لطفاً ابتدای تلفن و پیامکتون بگید که مخاطب سوالتون برنامه مشق راه رادیو معارفه. جناب استاد فقیهی عزیز باز هم با ما همراه هستند و به لطف خدا پاسخگوی تعدادی از سوالات شما در این برنامه. جناب استاد، شنونده عزیزی پیام دادن که چند وقتی هست که شروع کردم به نماز شب خوندن و می ترسم که نتونم هر شب این کار رو انجام بدم. به شدت هم شوق دارم که جز افرادی باشم که هر شب این نماز رو می خونن. قلبن آرامش خاصی برای من داره. از شما خواستن ذکر یا دعایی بهشون یاد بدید یا دستورالعملی رو بهشون تذکر بدید که بتونن این کار رو انجام بدن و همیشه اهل نماز شب باشن. و این نکته هم گفتن که من 2 بچه کوچیک دارم که در طول روز خیلی خستم میکنن و مشخص شد که ایشون یک خانم هستن. بفرمایید.
اگر کسی توفیقی نصیبش شد، اولین کاری که باید انجام بدهد توجه به این آدم باید داشته باشد که این لطف خداست، توفیق الهیه و منتیه که خداوند بر سر من نهاده. اینطور نباشد که اگه من یه توفیقی پیدا کردم، نماز شب خوندم، زیارتی رفتم، خدمتی کردم، پیش خودم خیال کنم یه کاری کردم و حالا طلبکار خدا شدم. اگر کسی لحظه‌ای به ذهنش طلبکاری خطور بکنه، خدا ازش میگیره. این منت خداست که به یک کسی لطف کرده سحر بیدار بشه، راز و نیاز با خدا بکند. هر چه آدم بیشتر داشته باشد این توفیقا، بیشتر بدهکار میشد. یعنی اگه آدم خودش بدهکار ببیند بهش میدن. اگه طلبکار شد و خداوند بیاد حالا من توفیقو میگیرم، ببین میتونی 2 رکعت نماز بخونی، این قدم اول. دومی که در تفسیر این آیه سوره حمد اهدنا الصراط المستقیم بعضیا اشکال میکنن، میگن خب کسی که نماز میخوند که هدایت شده تو صراط مستقیمه، دیگه چرا دوباره از خداوند طلب هدایت و صراط مستقیم میکند؟ این مثلا تحصیل حاصله. گویا من چیزی را که دارم به خدا میگم بهم بده. امام روایت دارن در ذیل این میگن یه توجیهش اینه، حالا توجیهات زیادی دارد، که خدایا اهدنا الصراط المستقیم، یعنی عدم لنا توفیقک، یعنی خدایا نکند این توفیق از ما گرفته بشه،
استمرار داشته باشه،
استمرارش رو از خداوند طلب میکنم. این نکته دوم. نکته سومی که مهمه اینه که اگه آدم توفیق سحرخیزی پیدا کرد به دیگران خیلی دعا کنه. اینکه اصلا گفتن تو نماز شب 40 تا مؤمن، حالا 40 تا هم معناش نیست یه بیشتر نباشد، یعنی حداقل 40 تا آدم به مؤمنین دعا کنه، و مخصوصا همین دعا را که خدایا این توفیق راز و نیاز در دل شب را به همه عنایت کن. و نکته بعد این که هر چیزی را آدم به هر مقدار که ارزشش را بیشتر تشخیص بدهد بیشتر ازش مراقبت میکنه. من اگه خوب متوجه بشم که چی خداوند به من داده، سحرخیزی واقعا نعمتیه که خداوند به هر کسی نمیدن، و ازش مراقبت میکنه. و یکی هم این که بعد از اینکه انشاءالله نماز شبشون رو خوندن حتما یه سجده یه شکری، شکران لله، الحمدلله، تا انشاءالله این توفیق براشون باقی بمونن
انشاءالله. و البته این نکته برای کسانی هم که کارهای سنگین دارن واقعا قابل اهمیت و ارزشمند تر هم هست، که میتونن با خستگی روز باز هم وقت بگذارن و در شب از خواب ناز بیدار بشن و به عبادت بپردازن. و همین که تذکر هم دادن که من دوتا بچه کوچیک دارم که در طول روز منو خسته میکنن، داره ارزش کارشون رو هم به ما نشون میده که چقدر واقعا با اخلاص دارن این کارو انجام میدن. خدا ازشون قبول بکنه و امیدوارم که ما رو هم در دعاهای خیرشون یاد بفرمایند.
البته این نکته مهمه که بعضیا کار زیادی ندارن، بعضیا فعالیتشون زیاده، خیلی هم خسته میشن، اما نماز شب ربطی به این نداره. یعنی آدم بیکار باشد، خیلی کار داشته باشد، استراحت کرده باشد، استراحت نکرده باشد، این یه توفیق جداییه که فقط توفیق الهی رو میخواد. بعضی ها با هزاران مشغله موفق به نماز شب میشه، بعضی ها خیلی با استراحت فراوان موفق نمیشه. حتی بعضی از شبا بعضی ها تا صبح بیدارن، مثلا شب ماه رمضان، اما انگار توفیق نماز شب نی. خواهم عرض کنم که اون کارهای روزانه درسته، بالاخره خستگی دارد، اما این توفیق یه امر جداییه. انشاءالله خداوند توفیقش رو به هممون عنایت کن.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب استاد فقیهی عزیز و گرامی. خب فاصله کوتاهی میگیریم و برمیگردیم و باز هم از سوالات شما از استاد میپرسم.
سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
مشق راه، برنامه‌ای عرفانی اخلاقی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
خیلی متشکرم از همه شما شنونده‌های عزیز که همچنان در کنار مایید و برنامه مشق راه رو می‌شنوید. جناب استاد فقیهی عزیز، شنونده بزرگواری نوشتن که آیا در اسلام سفارشی به داشتن طمأنینه در رفتار شده؟ مثلا آرام راه رفتن، آرام و شمرده سخن گفتن یا امثال اینها؟ اگه سفارش شده، لطفاً فواید ملزم شدن به اونها رو برای ما بفرمایید. در خدمت شما هستیم.
اون چه که مسلمه، حالا غیر از این که اسلام یا قرآن دستور به طمأنینه و آرامش داده باشد یا نداده باشد، یه امر مطلوبیه، وجدانیه.
چطور استاد؟
که اگه انسان در زندگی همه یه کارهاش با طمأنینه و آرامش باشد، خیلی فرق میکند تا اینکه انسان عجول باشد. و در مقابل طمأنینه و آرامش اینه که انسان عجوله، کارو با عجله انجام میداد. حالا تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که در مقام عجله آدم از فکرش کمتر استفاده میکنه، کمتر فرصت برای تعقل پیدا میکنه و گاهی تصمیمهای اشتباه میگیره،
درصد خطا میره بالاتر.
بله، اما وقتی که آدم با آرام، مثلا رانندگی، حالا یه سرعت مجازی که مشخص میکنن، این سرعتیه که آدم واقعا با آرامش رانندگی میکنه. یه قدری سرعت آدم بیشتر برد، خود راننده احساس میکنه که دیگه آرامش نداره، مضطرب. منتها طمأنینة و آرامش گاهی با کندی اشتباه نشه، که یه وقت یه کسی کندی در کار دارد، تلاشش کمه، اینم باید باشد. تلاش آدم باید زیاد باشد. ان لیس للانسان الا ما سعى. یا حتی قرآن میگه که وسبق الخیرات، اصلا در امور خیر از همدیگه سبقت بگیرید، یعنی تلاش باید جدی باشد. یا میفرماد سارعوا الی مغفرة من ربکم، با سرعت به طرف مغفرت برید اما با آرامش. اونی که مهمه اینه که این آرامش چطوری ایجاد میشد. آرامش حالا باید چطوری آدم آرامش به دست میارد؟ اینی که قرآن میفرماد الا به ذکر الله تطمئن القلوب. ببینید من گاهی خیال میکنم که الان دنباله کاری میخوام برم، اگر مثلا رانندگی میکنم با سرعت 130 کیلومتر برم زودتر برسم، اگر نه با سرعت مجاز حالا هر مقدار هم ممکنه دیرتر برسم. اینطور نی، کار دست دیگری. من قوانینو مراعات میکنم، با سرعت مجاز میرم، به وقتم میرسم. برای تصمیم گیری گاهی آدم بدینی مثلا در حالت عصبانیت آدم تصمیم میگیره، بعد میبینه اشتباه بوده.
بله.
اگه توجه به خدا بکند، توکل بر خدا بکند، اینکه قضا و قدر بحثش مطرح میشه که حالا یه بحث مفصلیه. مرحوم آیت الله مصباح رحمت الله علیه میفرمان این بحث قضا و قدر یه جهات تربیتی دارد. یکی از جهات تربیتیش همینه که آدم با آرامش کارش انجام بده، سستی نمی کند و کاهلی نمی کند. در طلب رزق و روزی آدم با تأمل، با آرامش، رزق حلال. اما حالا با عجله چیکار باید بکنم؟ نوبت یک کسی را جا به جا بکنم؟ نمیدونم. اینه که اولا این طمأنینه و آرامش یه امر معقولیه.
بله.
دستور دین نمیخواد. دومی که این طمأنینه و آرامش باعث میشد که آدم با فکر، با تعقل، با تأمل و راه به دست آوردنش هم اتکای به خداوندیه که علا به ذکر الله
تطمئن
القلوب. هم در راه رفتن، در حرف زدن، در کار کردن، در همه امور انشالله خداوند طمأنینه و آرامش رو نصیب و روزی همه ما بگردن.
الهی آمین. خیلی متشکرم از شما جناب استاد فقیهی عزیز و گرانقدر، هم بابت حضورتون توی برنامه و هم نکته‌های خاص و خوب و کاربردی که مطرح کردید. الهی که همیشه سلامت باشید و ما باز هم توفیق همراهی شما رو داشته باشیم. اگه فرمایش باقی نمونده از حضورتون مرخص میشیم.
امیدواریم که به خصوص این طمأنینه و آرامش رو ما در نماز، در عباداتمون داشته باشیم. نماز رو خیلی با عجله نخونیم. انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما جناب استاد و همینطور از شما شنونده های بزرگواری که وقت گذاشتید و این برنامه رو هم تا پایان همراهی کردید. لطفاً اگه تمایل دارید مجدد این برنامه رو بشنوید، سری بزنید به برنامه کاربردی ایران صدا از قسمت آرشیو زمانی یا برنامه ای، با جستجوی ساعت پخش و یا نام برنامه صوتش رو دریافت کنید و حتما از شنیدنش هم خودتون بهره‌مند بشید و هم به دیگرانی که این صحبت‌ها به کارشون میاد استفاده بکنید. خیلی متشکرم و لطفاً فراموش نکنید اظهار نظر کردن در مورد برنامه رو با شماره‌های 162 و 30162. التماس دعا و خداحافظ.
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم. ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم. وین یک دم عمر را غنیمت شموریم. وین یک دم عمر را غنیمت شموریم. فردا که از این دیر فنا در گذریم، فردا که از این دیر فنا هفت هزار سال گم سر به سریم، با هفت هزار سال گم سر به سریم.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قرآن قرآن نفس زنده.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم محضر همه شما خوبان، علاقمندان به ساحت قدس قرآن کریم، دوستداران برنامه یک قطره از دریا. حتما برای شما هم اتفاق افتاده در مواقفی از زندگی از دست یکی عصبانی شدید، حالا به علل مختلف. یه وقتا تو رانندگی از بد رانندگی کردن یه کسی آدم جوش میاره، یه وقت ممکنه که تو زندگی زناشویی زن و شوهر یه اتفاقی میفته از هم شاکی میشن، در زندگی کاری از دست همکار، ارباب رجوع یا کسی که تو اداره وظیفه داره کار ما رو را بندازه و امثال اینا. خب اینجور وقتا چی کار کردیم؟ لابد گاهی فوری اعمال غضب کردیم، گاهی هم صبر کردیم، بعدش رفتیم یه تدبیری کردیم برای اون کار. الان برگردیم به گذشته نگاه کنیم، ببینیم اونجاهایی که عصبانی شدیم و یکی از این دوتا راهکار رو رفتیم، کدومش سودمندتر بوده، کدومش پشیمونی به بار آورده، کدومش کمتر مشکل درست کرده، کدومش منجر به حل مسئله شده. تجربه به شما چی میگه؟ ابتدا یه نمایش با هم بشنویم و برگردیم.
من دیگه طاقت ندارم، خسته شدم. نمیدونم تو چجوری داری تعامل میکنی، ولی من دیگه طاقت ندارم.
آروم باش، مگه فقط توی؟ همه ما با همین مشکل طرفیم.
همه؟ این همه کیان؟ تو این شرکت به این بزرگی به من و تو و چهار نفر دیگه انگ چسبوندن که از انبار جنس بلند میکنی. حقوق ندادن، دوست پیدا شده، بردنش زندان، بازم حقوق ما رو ندادن.
خیلی خوب، ای بابا، حل میشه دیگه. به قول تو خدا رو شکر که دوستم پیدا شد. بلکه
من دیگه نمیتونم صبر کنم، امروز باید تکلیفم روشن کنم، امروز باید ببینم چه خبره.
باشه باشه، برو تکلیف رو روشن کن، برو هر کاری میخوای بکن، اما نه اینجوری، نه اینقدر عصبانی.
تا دلت خوشه تو خونه خودت نشستی، کرای خونه نداری مثل من که بدونی چه خبره. الان تکلیفم رو روشن میکنم.
شانس آوردی، اگه آقای کرمی رضایت نمیداد چه خاکی با سرمون میگرفتیم برای تو.
خدا خیلی رحم کرد به من و زن و بچم، فکرشم نمیکردم یه هول دادن ساده اینجور بلا بیاره سرم.
آدم عصبانی باید آروم بشه، بعد بره سراغ گرفتن حقش. اینو تو گوشت داشته باش تا آخر عمر.
دیگه حواسمو جمع میکنم، به هر حال آدم از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه.
رفتی مالی دیده چه خبره؟
آره به خدا، فکرشم نمی کردم آقای کرمی اینجور حواسش باشه به چند ماه حقوق نگرفتن ما. فکرشم نمی کردم یه نیروی تازه کاری ماه آخری اومده باشه سر کارو عدل سر حقوق ما اشتباه کرده باشه.
خدا نگهدار آقای کرمی رو، با اضافه حقوقایی که داد تموم بدهیا رو که دادم هیچ چیزم موند.
تا آخر عمر سختمه تو چشمش نگاه کنم، عجب کاری کردم.
میبخشه، آدم کینه‌ای نیست، از دلش در بیار.
حتما.
ولی از این مهمتر
چی؟
حواست باشه، آدم عصبانی باید آروم بشه،
بعد بره سراغ گرفتن حقه.
بله، فکر میکنم تجربه های زندگی ما هم به ما همینو میگه که در این نمایش شنیدیم. تو وقت عصبانیت که فشار خون بالا میره، اختیار زبان و حرکات از انسان گرفته میشه. معمولا اینجور وقتا تصمیمات درست نمیگیریم، حرف درست نمیزنیم، یه چیزی میگیم که گاهی باید همینطور تاوان پس بدیم. لذا همیشه بعد از اعمال غضب آدم پشیمون میشه. آدم عاقل اینطوریه. امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکمت 255 نهج البلاغه فرمودن الحدت و ضرب من الجنون، تندخویی، اعمال غضب، این نوعی دیوانگیه. نشونش چیه؟ حضرت فرمودن لأن صاحبها یندم، چون شخص بعدش پشیمون میشه. بعد فرمودن فإلم یندم فجنونه مستحکم، اگه پشیمونم نمیشه که دیگه این معلومه جنونش دائمیه. خیلی فرمایش حکیمانه است. یاد بگیریم از حضرت مولا. فرمودن این تندخویا دیوونگی است و نشونش هم پشیمونی بعدشه. بنابراین بهترین تصمیم تو حین عصبانیت انجام دو تا کار متوالیه. اولیش خودنگهداری، حفظ خونسردی. دومیش شکیبایی و آمادگی برای تدبیر. ابتدا فرازی از آیه 90 از سوره مبارک یوسف رو بشنویم. ببینیم یوسف صدیق وقتی که با برادران خائن خودش مواجه شد، اونهایی که او رو ته چاه کردن و چنین تقدیرهای تلخی رو برای او رقم زدن، ببینیم او چه کرد و چه نتیجه‌ای دید. آیه رو با هم بشنویم.
اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.
هر کس تقوا پیشه کند و شکیبایی و استقامت نماید، سرانجام پیروز می شود، چرا که خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی، در برنامه
یک قطره از دریا.
بله، همونطور که شنیدیم یکی از مصادیق مهم احسان در این آیه شریفه، یکی از مصادیق مهم کار خوب، همین دوتا کاره. یک، خودنگهداری، بر خود مسلط بودن، خیشتنداری، حفظ خونسردی، همون که در این آیه فرمود تقوا. تقوا از وقایه است، یعنی خودتو نگه دار، خودتو جمع کن، خودتو بیرون نریز بی حساب و کتاب. دومین کار صبر و شکیبایی و حل مسئله از روی تدبیر. خب ممکنه بپرسید که تو وقت خشم و عصبانیت چی کار کنیم که بتونیم این دوتا راهکار رو انجام بدیم. چند تا راهکار رو من از آیات و روایات خدمتتون تقدیم میکنم. یه راهکار اینه که ما باید مداومت بر نماز داشته باشیم. این خیلی چیز مهمیه. در واقع یه راهکار بلند مدته. همیشه این نیست که ما در لحظه بتونیم موفق باشیم. گاهی مجموعه عمل کرده ما در گذشته است که در لحظه میتونه به داد ما برسه. قرآن فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نمازه که انسان را از بدیها باز میداره. شما برید تو زندانها، برید تو قوه قضاییه، میبینید بسیاری از قتلها، ضربه های خطرناک، چاقوکشیها، اینا توسط آدمای بی‌نماز انجام میشه. بسیاری از فوش دادن‌ها، نسبت‌های ناروای ناموسی که به هم میدن، بدزبانی‌ها تو دعواها، اینا مال بی‌نمازاست. پس اولاً نماز رو جدی بگیریم. راهکارهای دیگه‌ای هم داریم که اینا راهکارهای لحظه‌ایه در موقع عصبانیت و خشم. مثلا گفتن بعضی اذکار، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تو بعضی روایات اینو داره. فرستادن ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. گفتن لا حول ولا قوه الا بالله. تغییر دادن حالت، مثل ترک صحنه. آقا این صحنه رو فعلا ترک کن، برو اینجا وای نسا، خود ایستادنش بده. نوشیدن مقداری آب خنک، اگه نشستی بایست، اگه ایستادی بشین، تغییر حالت بده. بنابراین خود نگهدار باشیم، تقوا رو حین عصبانیت حتما مراعات بکنیم. اون وقت نوبت میرسه به صبر. صبر معنیش تحمل سختی نیست عزیزان. صبر یعنی گذر از سختی با تدبیر، با مشورت، با اندیشه، با پیدا کردن بهترین راه حل. تقوا و صبر رو انشالله سرلوحه همه امورمون قرار بدیم. در پناه قرآن باشید.
اونی که تو باب قرآن میله خدا رو چیده، میدونه که فصل آخر نبض ایمان و امیده، نبض ایمان و امیده.
شبتون بخیر باشه شنونده های با ایمان و با امید رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. آقا امام علی علیه السلام میفرمایند با تحمل رنج های سخت و زحمت های سنگین آدمی به پایه های رفیع زندگی و آسایش دائمی نائل می گردد. آسایش رو برای این لحظه های شبانگاهیتون آرزو می کنیم.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن، ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم دشان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد شیران شیر، مرد نبرد ای مهد ایمان، ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من پاینده ایران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان،
مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان،
نامت ستاره ای بر طاق آسمان، افروز و روشن است هر روز و هر زمان، رخشان و پرشکوه در آسمان بمان، ای خاک عاشقان خاک دلاوران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، بنشسته بر جان،
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد شیران شیر، مرد نبرد ای مهد ایمان، ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من پاینده ایران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز
هر جای ایران دوست داشتنی که هستید، الهی در کنار خانوادتون خوب و خوش باشید. خدا قوت به همه تلاشگران برای آبادی ایران جان. میخوام دعوت کنم همراه بشید با برنامه بعدی این نوبت پخش، برنامه مبانی فقاهت. در این برنامه استفاده میکنیم از درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی. به مدت حدود 30 دقیقه همراه این برنامه باشید. برگردیم، آخرین برنامه این نوبت پخش برکرانه نور رو تقدیمتون خواهیم کرد.
گر جلوه حوز را، گر جلوه حوز را هدف یافته‌ای،
هر گوهر عشق را،
هر گوهر عشق
مبانی